مناطق کشورمون انجام میشه و الان که داریم باهاتون صحبت میکنیم در بخش مرکزی استان مازندران هستیم، شهرستان بابل، و یه منطقه است که به مزیرج هم معروف است. یک مرکزی داره که به مرکز نیکوکاری حضرت علی اصغر علیه السلام این شهرستان معروف است. کارهای زیادی رو انجام میده. در ماه مبارک رمضان هم ویژه‌تر هست. اجازه فهمی صحبت رو کوتاه بکنیم. یکی از عزیزانی که عضو این مرکز نیکوکاری است، جناب آقای باقری، در خدمت ایشون باشیم. یه بنر نسبتاً بزرگی هم نصب شده در ورودی این دفتر که در جای خودش جالب توجه هست که حالا توضیحات بیشتر رو اشاره خواهند داشت بهش. سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم. والا ما در حدود نزدیک به 15 ساله که فعالیت می‌کنیم. مؤسسه خیریه بودیم و الان چند ساله که به عنوان مرکز نیکوکاری در حال انجام خدمت به نیازمندان عزیز ما هستیم.
مهم‌ترین کارهایی که انجام شده و ببیش حالا بیایم ما رمزون که داره انجام میشه.
ما در بحث اول شناسایی افراد و خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند منطقه است که در اولویت کار ما قرار داره. ما در چندین بخش فعالیت میکنیم. در ماه مبارک رمضان که همتون مستحضر هستید، ماه خیرات و برکات و خیرین و شهروندان عزیز، در این ماه بیشتر توجه دارم به خانواده‌های نیازمند. یکی از کارهای خوبی که در بحث ویروس کرونا وقتی به وجود آمد، در این مدتی که مراسمات در محلات در ایامی که فوتی دارن عزیزانشون از دست میدن، نمیتوانستن برنامه ها رو عزیزان اجرا کنن، مراسم برگزار کنن. مراسمات سوم، هفتم، چهلم سالگرد، مراسم های ختم با همکاری این عزیزان پیشنهاد کردیم، عزیزان قبول کرده. تعداد زیادی از این خانواده ها هزینه های این مراسمات را مستقیما اختصاص به این خانواده های بی سرپرست و نیازمند داده که الحمدلله تا این لحظه کمک های شایان ذکری را ما در این مرکز برای خانواده ها داشتیم.
واقعا چراغی که شکست روشنایی ندارد. تا هستیم سعی کنیم چراغ زندگی دیگران رو روشن بکنیم با اون توانایی که داریم.
یعنی برو دنیا رو با صفا ببینیم، گل خوشبور همه جا ببینیم، برو مهربونی حکنیم با هم که شاید فردا همدیگر رو نبینیم، تا درمی قدر همدیگر رو بدونیم. آقا بامرد روز برمه و دادی بیداد کاری از پیش نبرنه،
حیرو بدن نخ.
بله، تا درمی بداد همدیگر برسید، دست نیازمندی رو بیاریم، یک دست تو دست نیازمند، دست دیگه دست خدا وصل است انشاءالله.
و جالبه عزیزانی که الان هزینه سوم و هفتم و چهلم و سالگردشون صرف امور خیریه شده، خودشون در قید حیات بودن هم قدم برمی داشتن.
بله، اکثرا عزیزان از خیرین، از خادمین، از خادمین اهل بیت بودن، از خادمین هیئت ها بودن، از خیرین متعمدین شهر بودن، کمک میکردن و قطعا کارهای پدران و این عزیزان تاثیر بس خانواده داشت که فرزندانشون هم الان دارن راه پدرانشون، خانوادهشون ادامه میدن و دستگیری میکنن به نیازمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست.
البته جا داره که تشکرام بکنیم از شما و همه عزیزانی که در این مرکز فعالیت میکنن. حال یکی باید متولی بشه، همین که متولی یک امری شدید، اونم امر خیر و خداپسندانه، خودش بسیار بسیار ارزشمند هست. اجازه بفرمایید در پایان مدحی کوتاهی رو از جناب آقای جواد علی جانپور داشته باشیم که کمک‌های خیرخواهانه زیادی رو به یاد پدر ارائه کردن که واقعا ارزشمند هست.
ای دل همه دم به فکر عقبا باش، در فکر سفر به سوی فردا باش، دنیای دو روز را رها بنما، بر رفتن از این سرا مهیا
درود بر شما شنوندگان ارجمند، درود بر ایرانیان هر کجای مملکت عزیز و دوست داشتنیمون که هستند، حتی ایرانیانی که در خارج از مرزهای ایران شنونده رادیو ایران هستند. میدونم آمارشون رو دارم، تماس میگیرن، میگن آقا برنامه‌تون رو گوش میدیم، چه به والا تلفن‌های برنامه، چه به تلفن‌های رادیو، چون بالاخره میگردن ماها رو پیدا میکنن، تابلو هم هستیم ما، سخت نیست زیاد پیدا کردنمون، و پیغام خوب میدن، بهمون انرژی خوب میدن. دست شما درد نکنه. همین که شماها با اینکه این همه رسانه مختلف دور و برتون هست، باز به رادیو مملکت خودتون گوش میدید، به خصوص در امارات خیلی از هموطنانمون هستند، در بحرین هستند، عرض به حضورتون که در ترکیه هستند و اینها با رادیوی مملکت خودشون حال میکنن، خیلی دلچسبه برای ما. ما از این بابت خوشحالیم. از طریق نرم افزار ایران صدا میشنوند ما رو، میگن بگو که از طریق ایران صداست. خدمتتون عرض شود که این برای ما خیلی خوشاینده. دست شما هم درد نکنه. آقا مشدیا همین الان که من دارم حرف میزنم هنگام اذانشونه، 19:35 قبول باشه. مشدیای عزیز التماس دعا داریم سلام ما رو با آقا امام هشتم تان برسان، امام هشتم مان، همچنین فقط مال شما نیست، مال کل ایرانی است. خیلی چاکریم و خوش به حال شما دیگه، شما مجاور ایشون هستید، امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. خدمت شما عرض شود که این برنامه برنامه قرار آسمانی، ازتون پرسیدیم که چه جور آراستگی ما رو به بهترین حال راهنمون میشه. 2240866 2250009 و شماره پیامکی 3900.
من سعی میکنم این آراستگی باطن همیشه توی خودم داشته باشم، چون واقعا توی روند کارم خیلی تاثیر گذاره. یعنی با این آراستگی باطن هستی میتونم اون استرس ها و تنش هایی که توی زندگی هست و اونا رو به اون رجوعی برطرف کنم.
و این میتونه روی حالتون هم یه تاثیر خوبی بذاره.
آره دقیقا، یعنی هم تو حال خود تاثیر میذاره و هم متقابلا تو حال دیگران که باشون در ارتباط هستن، تو حال اونا هم تاثیر داره.
تو آرسته بودن خیلی من خیلی دوست دارم، همیشه لباس شیک، لباس تمیز، سعی کردم که شیک و تمیز و پاکیزه بگردم.
خب حالا شما که اینقدر اهمیت به آراستگی ظاهرتون میدید، به آراستگی باطنتون، قلبتون چقدر اهمیت میدید؟
من سعی میکنم همیشه جز و واقعا بندهایی باشم که ظاهر و باطنم یکی باشه، نه اینکه زبان باز باشم باطنم چیز دیگه باشه. آراستگی باطنم موقعی که کارهایی بکنیم که خداوند ازمون راضی بشه و مردم ازمون راضی باشن، مطمئنا لذتش هم خودمون میبریم.
گفتن دوستان حال خوب میخواید، خودتون بگذارید جای دیگران، این حجت واسه ما فرستاده. حجت این حجت خودمون نه، یه حجت دیگه. از خوش گفتن با محبت و دوست داشتن و احترام به زندگی، از زندگی لذت ببرید. رضاتمند شما از مسجد سلیمان کیوان عبازری. آقای عبازری مخلصیم، راجب سوالی هم که پرسیدیم بهمون بگید دیگه، این که ازتون پرسیدیم چه جور آراستگی، آراستگی جسمی، آراستگی ذاتی، آراستگی روحی، کدوماش ما رو به راه خوب هدایت میکنه تا به یک حال خوب برسیم.
ما حمید رضا رضایی هستم، الان از اول ماه رمضان گفتن 600 تومن پول 10,000 گذاشتم جلوی ماشینم، خواننده تلدی هستم. سر هر کار را به هر که میرسم، بچه باشه، پیرمرد باشه، هر کسایی که دارن از ما درخواست میکنن، یه 10 تومنی یا 2 تا 5 تومنی یا 2 تا 10 میدم بهش. میخوام جدی از هر قد، یعنی اصلا حالم خوب میشه. پسرم همیشه گفتن بابا این کارا اصلا حال آدم رو خوب میکنه. ما رمضان به صورت خیرات میرسه به دست پدر و مادرم.
و این به خاطر همون آراستگی قلب شماست.
آراسته میشه دیگه، قلب هم برام مهمه. همین کارا رو که انجام بدی خود به خود قلب آراسته میشه دیگه، احتیاج دیگه به دکتر و دوا نداره دیگه.
یکی شدن روح با جسم در مسیر رضای باری تعالی اوج احسن الحال رو سبب میشه. این رو حمید ارمغانی از یزد برامون نوشته.
ما باید سعی کنیم همینطور که دوست داریم که ظاهرمون حفظ کنیم، مرتب باشیم، منظم باشیم، خوب باشیم، باطنمون هم مثل ظاهرمون خوب باشیم. یعنی طوری نباشیم که باطنمون با ظاهرمون فرق کنه. باید سعی کنیم طوری رفتار کنیم که کسی رو نرنجونیم. یعنی همینطور که دوست داریم ظاهرمون همیشه باشیم، مرتب باشیم، باطنمون هم مثل ظاهرمون حفظ کنیم.
خیلی متشکرم از تلفن‌ها و از پیامک‌هاتون. حتما در فواصل بعدی باز هم بهشون رجوع خواهیم کرد. به اون انرژی خوب میدید ازتون ممنونم. تبریک میگم، امشب شب میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. امیدوارم که به شادی دل اهل بیت، دل همه شما هموطنان عزیزم شاد باشه. مبارک باشه میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام. بریم سراغ سوالات شما و گفتگو با حضرت حجت الاسلام فلاح زاده. حاج آقا سلام علیکم، عید شما مبارک.
و علیکم السلام و رحمت الله. میلاد با سعادت امام حسن مجتبی رو هم به حضرت عالی هم همکارانتون شنوندگان محترم برنامه تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق شناخت مقام معنوی ایشون و سیره عملشون رو عنایت بفرماید انشاءالله.
انشاءالله انشاءالله. چگونه اید آقا؟
شکر خدا الحمدلله.
انشاءالله سلامت باشید. انشاءالله سلامت باشید. آج آقا شما مسئلتون بفهمید بعد من سوالات رو بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز گذشته ما گفتیم افراد نسبت به روزه ماه مبارک رمضان چهار دسته هستن که مسئلش هم گفته شد. روزه ماه مبارک رمضان یک شرایط وجوب داره، یک شرایط صحت داره، یک شرایط قبولی. شرایط وجوب یعنی شرایطی که اگر نباشد بر شخص واجب نیست، مثل سلامتی، مثل توانایی، مثل بلوغ. یعنی بچه غیر بالغ روزه برش واجب نیست، پیرمرد ناتوان روزه برش واجب نیست. یه سری شرایط صحت داره، طرف ممکنه بالغ هست و توانایی جسمی هم داره ولی روز مسافره، چون اگر روزه هم بگیرد روزهش صحیح نیست. ضمن این که مسافر نبودن جز شرایط وجوب هم هست. و یه سری شرایط هم شرایط قبولیه.
بله.
عرض شد که ما معمولا روزه صحیح میگیریم، ولی شرایط قبولی آن است که شخص روزدار نه تنها از کارهایی که روزه رو باطل میکنه باید پرهیز کند، اگر میخواد روزه مقبول به جا بیاره باید از کلیه کارهای حرام پرهیز کند. یعنی تقریبا یه حالت اسمتی داشته باشه در حال روزه که انشاءالله روزه مقبول و کاملی رو به جا آورده باشد. من در خدمت سالهای محترم سالهای شنوندگان محترم هستم.
عزیزید عزیزید ممنونم. حاج آقا گفتن که آیا بدهی میت جز حق و ناس محسوب میشه و پرداخت اون از ترکه میت بر وراثش واجبه؟
بله حتما واجب است. دیون میت حتما باید پرداخته بشه از اصل اموال میت، یعنی شخص از دنیا رفت قبل از این که به اصطلاح سهامشون رو مشخص کنن، سهام ورثه رو، اول باید دیون او رو بپردازن و امانات رو رد کنن، بعد واجبات مالی اگر داره مثل خمس و زکات و اینا نپرداخته باشد بپردازن، بعد از اون اگر وصیت مالی داره اون هم عمل کنن، بعد دیگه اگه چیزی باقی مون که باقی میمونه، دو سوم باقی میمونه، هرچی مونده بود اون موقع تقسیم کنن بین خودشون. بله اونم جز حق و ناس است، باید پرداخته شود.
خیلی خب این از این داخل، چون بعضی ها هستن الان یک عزیزی از دنیا میره به دیگری بدهکاره. برای من پیش اومده یکی از دوستانم رفته بود که به طلبش رو بگیره، گفته بود آقا پدرتون انقدر من بدهکار بوده، اینم اصلا مدارکش، گفته بود که بیش زهرا رو بلدی قطعه فلان ردیف فلان برو از خودش بگیر، اینجوری بهش حادثه
نیست. بله تازه ما روایت داریم شهید هم که بالاترین مقام رو داره از دنیا میره، ورثه او اگر دیون این شهید داشته باشه بدهکاری باید بپردازن، با اینکه او بالاترین و بالاترین مقام رو عند الله داره.
خیلی عالی.
و این وظیفه ورثه هست. بله.
بسیار خوب. گفتن اگه کسی احتکار کنه و مواد غذایی مورد نیاز مردم رو عرضه نکنه و یقین داشته باشیم به این ماجرا، حکم روزه ایشون چی میشه و افطار کردن با مال ایشون چی میشه؟
بله.
چه داستانایی داریم.
بله.
میگم چه داستانایی داریم آقا.
بله یک بار دیگه سوالو تکرار کنید.
میگن که کسی اگه کسی مال مردم رو در واقع احتکار کنه، مواد غذایی احتکار کنه به مردم نده، اولا حکم روزه خودش چی میشه؟ دوما مایی که تو خونه این بنده خدا زندگی میکنیم و با در واقع مالی که او فراهم کرده افطار میکنیم، تکلیف ما چیه؟
بله نگاه کنید، اولا اون شخص محتکر گناهکار است، همچنان که اشاره کردیم در ابتدای سخن، گناه مانع قبولی روزه است. حالا ممکنه بگیم روزه صحیح هست و قضا ندارد و تکلیف ازشون ساقط شده، ولی معلوم نیست این روزه قبول بشه از شخص محتکر. ثانیاً اون افراد اگر بدونن اون چی که ایشون بهشون میدهد از همه اموال احتکار شده مردم هست که مورد نیاز جامعه ازشون احتکار کرده، و برای اونا این کار جایز نیست. اما اگر نه، ایشون درآمدی داره و همچنین احتکار هم کرده است، اگر نمیدونن اصل خوردن اون غذا اشکالی نداره، ولی امر معروف و نهی از منکر هم نسبت به کاری که ایشون انجام میده یعنی احتکار بر اونها واجب است.
بسیار خوب. حاج آقا یه سوال تلفنی هم دست بشنویم.
بفرمایید. خواهش.
من می‌خواستم از حاج آقا یه سوال بکنم. ببینم من چشم روز به روز داره ضعیف‌تر میشه و روز غذاش هم نمیتونم بگیرم. من شوهر منم انقدر وضعش خوب نیستش که من کفاره روزامو بدم. می‌خوام ببینم این موقعیتش چیه.
کفاره روزه هر کس بر عهده خودش هست. اگر خودتون توانایی مالی دارید که بپردازید بر خود شما واجب هست، اگر ندارید بر شوهر واجب نیست. بله اگر شوهر قبول کنه که کفاره شما رو بپردازه، یعنی وکالتن از طرف شما، اشکالی نداره، ولی اینگونه نیست که بر او واجب باشه که کفاره شما رو بپردازه یا چیزی به شما بده که شما کفارتون رو بپردازید. حالا ممکنه خانم ها بگن ما اینقدر تو خونه زحمت میکشیم، حالا کفاره روزمونم اون نباید بدهد. نگاه کنید زحمت شما بعضی هاش موز داره، خودتون نمیگیرید اجر و ثواب میبرید، بعضی هاش هم که موز نداره اجر و ثواب بالایی داره، اون به جای خودش محفوظ. اما این که بگیم کفاره هم بر عهده اوز، نه، مخارج زندگی نفقه شما بر عهده اونه، ولی کفاره بر عهده خودتونه، نداشتید بر شما واجب، گناهی نکرده اید.
بسیار هم عالی. دست شما درد نکنه آج آقا. الان خانم ها ناراحت میشن اینجوری گفتین آج آقا. به جان خدا.
چرا ناراحتی نداره که گفتیم، اگه ندارید باید نیست دیگه. بله.
اگه اینجوری حلش کردید باشه دست شما درد. آقای معصومی داشت تو گوش من یه چیزی میگه، من تیکه آخریش رو نشنیدم. متشکرم.
خدا
ارادت داریم. ارادت داریم.
استماع صدا داریم از همه. مجددا هم تبریک عرض می‌کنم. خدا
نگهدار. خدا متشکرم. ممنونم. خب می‌خوایم بریم مهمان آسمانیان بشیم.
از دیروز
تا امروز
مهمان آسمانیان
و
زینب مقدری هستم، همسر شهید مدافع سلامت مسلم سهیلی فرد، متولد 1351.
خانم مقدری، چند سال از زمان ازدواجتون میگذشت تا اینکه شهید سهیلی فرد به درجه شهادت نائل اومدن؟
25 سال.
شهید سرگرد مسلم سهیلی فرد چهارمین شهید مدافع سلامت استان گلستان هستند. ایشون از اعضای کادر درمان مرکز بهداشت و درمان دانشگاه افسری امام علی علیه السلام بودند که در شهریور ماه سال 99 به درجه شهادت رسیدند.
سلام عرض میکنم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ایشون دارای دو فرزند هستن که یه خواهر کوچیکتر هم من دارم، 14 سالشه. پدر دقیقا 16/6/99 به درجه شهادت نائل شدن. اون زمانی بود که تمام ایران به رنگ قرمز در اومده بود که دیگه بیمارستان ها جا برای بستری بیمار کرونایی نداشتن. تو خود بهداشت و درمان دانشگاه افسری امام علی اونجا سایت قرنطینه زدن. البته قبلا هم پدر پرستار بودن، یعنی در بیمارستان و درمانگاه و اینجور جا کار میکردن، ولی چون آخر خدمتشون بود ایشون 29 سال و 6 ماه خدمت کردن که 6 ماه دیگه بازنشست بودن و پدر به صورت شبانه روز یا بعضی وقتا شیفتی اونجا از بیماران پرستاری میکردن و ویروس به ایشون منتقل شد.
پدر از اعضای کادر درمان مرکز بهداشت و درمان دانشگاه افسری امام علی علیه السلام بودن.
بله بله.
اگر این اتفاق نمیافتاد الان دوران بازی.
بله.
آقای سهیلی فر، شما که فرزند بزرگ پدر بودین، نمیگفتین که شما بالاخره این مقدار سنتون هم بالا رفته، نرید این کار انجام ندید؟
ما سعی میکردیم بیشتر همکاری کنیم با پدر. حتی پدر به من، چون من مهندسی پزشکی خوندم، یه خورده مرتبط هست، گفت که اگر یه زمانی نیاز مبرم داشت کشور، حتما برو دوره بهیاری پرستاری ببین که بتونی به کشورت کمک کنی.
یعنی روی جهادی در خانواده شما فقط در پدر نبود، همه از خانواده همسو
بله
با هم دیگه.
بله.
از شهادت پدر، از اون زمان بیماری تا شهادتشون هم برای ما کوتاه میفرمایید.
در شرف سربازی رفتم بودم، آموزش می‌خواستم برم. منو بردن تا در پادگان رو رسوندن. از پادگان که برگشتن رسیدن تو خونه، نفسشون بند اومده بود، ایشونو بردن بستری کردن. 10 روز ایشون بستری بود. خیلی روزای سختی رو ما داشتیم. من همینطور نبودم خونه، تلفنی با من صحبت میکردن. اما ریهشونو گرفته بود، 70% ریهشونو گرفته بود کرونا، دووم نیاوردن. بس من یادم 13 بود که ایشون تو حالت کما رفتن و نتونستن دیگه، اصلا هوشیاری هم نداشتن. بعد 3 روزم که به درجه شهادت رسیدن.
پسرم اولین روز سربازیش بود، گفت که من خودم میبرمش، امروز خودم میخوام ببرمش. پسرمو میبره میرسونه، میره سر کار که حالش بد میشه. بعد من میبینم بعد از ظهر همکارش میاد خونه، بعد من زنگ میزنم میگم چطور شد نیومدی، حالت بد بود، کجا رفتی؟ گفت من رفتم سر کار. گفتم خب حالت خوب نبود میومدی خونه؟ گفت نه، رفتم سر کار. همونجا میفته نفسش بند میره، جوری خونه نمیان، اصلا خود محل کارش میبرنش.
در صحبتاتون اشاره کردین که پدر حتی به شما توصیه میکرد که اگر لازم شد شما هم برید آموزش ببینید، به کمک پرستاران و پزشکان برید. میخوام ببینم که اگر شرایط و موقعیت هم باشه این کار انجام میدید شما، حتی با وجود اینکه پدر رو از دست دادین و پدر به شهادت رسیدن؟
بله، حالا من نمیخواستم عنوان کنم، ولی من همین الانشم با اینکه سرباز هستم تو مرکز بهداشت و درمانم، بهداریم، هر روز با 15-20 تا کرونایی ما در ارتباط هستیم. هر چی که در توان داشته باشم میذارم، چون این میراث پدر منه که شجاعت و به هموطناش کمک کنه برای ما مونده و من همینطور راهش رو ادامه میدم تا هر جایی که بتونم یه باری رو از رو دوش ملت بردارم.
من شغل همسرم رو خیلی دوست داشتم، یعنی افتخار میکردم به ایشون که پرستار بودن. الانم پسرم رو خیلی دوست دارم راهش رو ادامه بده، که حتی خودم بهش پیشنهاد دادم، گفتم اگه میشه برو جای بابات که همون کاری که بابات میکرد و یاد بگیر، یه جورایی مثل خودش باش، چون شغلش واقعا یه شغل خیلی خوبی بود، به همه کمک میکرد.
درود میفرستیم بر روح بلند شهدای عزیزمون، از شهدای 8 سال دفاع مقدس تا شهدای مدافع حرم تا شهدای مدافع سلامت که این روزها همچنان راهشون ادامه داره و همچنان عزیزانی هستند در بین خانواده‌های ایرانی که از دل اونها و از بین اونها پر می‌کشند به خاطر اینکه کمک کنند جان یک عزیز هموطن حفظ بشود و مرد و مردانه مقابل این ویروس کرونا ایستادن. مردم آمار ابتلا و آمار درگذشتگانمون داره همچنان افزایش پیدا میکنه. من اصلا کاری ندارم که چرا فلان اتفاق نیفتاد، چرا فلان اتفاق افتاد. خودمون رعایت بکنیم، خودمون ماسک رو دو تا هم بزنیم به جای یک دونه. الان اعلام کردن که میزان رعایت 61%، یعنی 39% مردممون دارن رعایت نمی کنن و بیخیال از کنار کرونا دارن میگذرن. اگر خودشون هم مبتلا بشن و جان سالم ببرن، دیگران رو دارن آلوده میکنن و اونها رو روانه سینه خاک میکنن. خواهش میکنم رعایت کنیم تا یه قدری اوضاع بهتر بشه. هنگام اذان مغرب امروز در تهران رو که عرض کردم ساعت 27 دقیقه است. در ساری هموطنان مازندرانیمون 22 دقیقه به استقبال اعظم میرن. شهر کردی های دوست داشتنی 23 دقیقه در شهر در استان قم و شهر قم هم که همزمان با تهران خواهد بود هنگام اذان ساعت 27 دقیقه است. التماس دعا. به کوی میکده هر سالکی که ره دانست، دری دگر زدن اندیشه یه تبه دانست. زمان افسر رندی نداد جز به کسی که سرفرازی عالم در این کله دانست. بر آستانه میخانه هر که یافت رهی، ز فیض جام می اسرار خانقه دانه.
آی سنا و حمد بی پایان خدا را که لطفش در وجود
دو عالم ز خط ساغر خواند، رموز جام جم از نقش خاک ره دانست. ورای طاعت دیوانگان ز ما مطلب که شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست. دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان، چرا که شیوه آن ترک دلسیه دانست.
احسان خداوند خط نکشی جرم و خطا را.
استقبال از اذان.